الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد مرحوم شیخ بعد از اینکه تعاریفی رو نقل کردن و تعریف خودشون رو برای بی متعرض بعضی اشکالات شدن که بعضیشو نخوندیم، مراجعه بشه با خودشون ها چیست. بعضیشون فوایدش متعرض شده، یکی اینکه فرق بین بی و هبه معوضه چیست، یکی اینکه فرق بین بی و صلح چیه که توضیحاتش گذشت. بعد از مسئله هبه معوضه در بعضی از نسخه کتاب شیخ به عنوان مما ذکرنا تقدر علی اخراج قرض، یعنی در اینجا ایشان به اصطلاح مسئله اخراج قرض رو در اینجا آوردن. بعد از این ایشون دارن فقط تحقق مما ذکرنا ان حقیقت تملیک، این بعد مطلب بعدیشون، و در بعضی از نسخ این حذف شده. این مطلبی فقط تحقق آمده بعد از این قرض آمده، البته طبیعتا باید قرض قبل از این تحقق باشه، چون اون خلاصه بحث فقط تحقق. و سلام علیکم. عرض کردیم عبارتی که قرض رو اخراج کرده اولیش مختصرتره، مثلا دو سطر، دومی چهار پنج سه چهار سطره، و مفصل تر هم هست، یعنی مطالب دیگری هم داره. و در بعضی از نسخ هم هر دو حذف شده هم. به ذهن ما میاد که اگر هر دو حذف شدن بهتر بود، چون از شبهه نبود که در باب بی داخل بشه، این با بی مثلا مقایسه بشه. به ذهن من اینطوره، چون حقیقت در باب بی انشاء و تملیک این به عوض بحث عوضه، در قرض هم بحث عوض مطرح نیست. تملیک این به نحو به اصطلاح زمان، به نحو تضمین، به نحو انتقال به عهده، تعهد، بحث عوض نیست. یعنی به عبارتون اخرى شما وقتی به کسی قرض میدین قرضتون رو بهتون برمیگردونه، این در حقیقت عوضش نیست، این خودشه. فقط از نظر عرفی شی یک اوصاف شخصی داره، یه اوصاف مالی داره که مالیت داره. در باب قرض شما شخصش رو تملیک میکنین با حفظ مالیتش، مالیتش محفوظه، لذا اوت به عهده میگیره. یعنی بعد از این که اون به اصطلاح در این بود، بعد از این که این شخصیت در این بود، ایشان به عهده میگیره که این به اصطلاح مالیتش رو به عهده خودش میگیره، تعهد میکنه. این تعهد رو اصطلاحاً بهش تضمین میگن، انتقال به ذمه رو اصطلاحاً. پس این در حقیقت تملیک به عوض نیست، تملیک به تعهده. تملیکش میکنه لکن به این معنا که از شخصیتش خارج بشه، مالیتش در عهده اون بمونه. این حقیقت است. پس مقابله ای نیست، تملیک به عوضی مطرح نیست، اصلا عوض مطرح نیست. دقیق فرمودید. لذا مرحوم شیخ هم ابتدا فرمود این عبارت بعدی شیخ، بقی القرض داخلن فی ظاهر الحد. به نظر من ظاهر حد هم این نیست، حالا چطور ایشون فرموده من نمیدونم، ظاهرش هم نیست. لذا ایشون فرموده و یمکن اخراجه، این نه اینکه یمکن، متعینه. به ان مفهومه لیس نفس المعاوضه بل هو تملیکن علی وجه زمان المثل او القیمه، یعنی انتقال از شخصیتش این مال رو به مادیتش در عهده طرف مقابل. لا معاوضتون لل عین بهما، اصلا معاوضه با مثل صدق نمی کنه که، معاوضه نیست. مگر بگی مثل ربا، چطور 10 کیلو گندم میده به 10 کیلو گندم، اون حالا به هر حال مبادله است، یه نکته هست، این خودش یعنی بالاخره ممکن 10 کیلو گندم یک کمی صفاتش با اونی که فهم بکنه. ولذا لا یجری فیه ربا المعاوضات یا المعاوضه. البته این که این مطلب رو ایشون آوردن، چون عرض کردم یه مقدار مطالبی رو که مرحوم شیخ در اینجا آوردن از شرح قواعد، این قسمت شرح قواعد هم تصوان چاپ شده، نه اینکه چاپ نشده. بعضی از مطالب رو بعدها شیخ از مرحوم شیخ اسدالله تستری گرفتن، هم تو اصول هم تو فقه. من این سابقا مناسبه در اصول توضیح دادم. یک مطلبی هم بعد میگه که بعض من قارم اصرنا، که احتمالاً مقابس باشه، تو مقابس مرحوم شیخ اسدالله خیلی دقیق و نظر هم شرحیشون هم از شوشتری هم هست، هم این کشف القناعش بسیار کتاب خوبی انصافاً، و شیندم چاپ جدید شد چون نیدم نمیتونم بگم. خب چاپ قدیمش چاپش روشنه، حروفش واضحه، اما خیلی کتاب تحقیق میخواد، یعنی حالا خیلیش هم چرز کنم به هر حال کار میخواد رو کتاب. و مقابسش هم انصافا لطائف و فرائد فوائد فراوانی داره رضوان الله تعالی. ما نمیدونیم این لایجریفیه، این مطالبی که فرمودن از جای شیخ از این شرح قواعد شیخ جعفر گرفتن یا از مقابس گرفتن، هر دو کتاب ظاهرا پیش من نباشه، حالا به هر حال مثلا نمیدونم مقابس احتمال دارن اون کجا گذاشتن، به هر حال نشد مراجعه کنیم که این شیخ مطالب رو از کجا نقل فرموده. نکته اولی که ایشون فرمودن در این که این معاوضه نیست، یک لا یجری فیه رب المعاوضه، دو ولا یجری ولا القرر المنفی فیها ولا ذکر العوض ولا العلم به. دیگه نفهمیدیم این قرار باز با علم چیه، چون عرض کردیم عده به حدیث عده، یعنی مشهور بین علمای اسلام به استثناء بعضیاشون، حتی شیعه مخالف داریم، مشهور بین علمای اسلام به این حدیث لا قرار تمسک کردن، نه نبی یا عن القرار یا عن بی القرار، فقط این رو آوردن به عنوان جهالت و علم، گفتن که بیعی که در جهالت هست درست نیست. وقتی این قرار رو ایشون آورده بعدم گفته ذکر العلم ولل علم و به، این قرار با علم یکی. عرض کردیم نه نبی عن القرار رو، خود قرار رو به اصطلاح شبیه کلمه ریسکی که امروز بکنه، یعنی خطرپذیری. ظاهرش اینه که مراد این است که پیغمبر فرمودن معاملاتی که میکنین جوری نباشه که توش زمینه خطر و اختلاف و دعوا باشه، لذا از این فهمیدن که الفاظ معاملات باید صریح باشه. مثلا قصدتون اجاره است، لفظ صریح اجاره بیارین، قصدتون بیعه، لفظ صریح بیع بیارین، قصدتون نکاهه، لفظ صریح نکاح بیارین. معاملات رو جوری انجام ندین که به اصطلاح امروز ریسک پذیر باشه، به اصطلاح خطر رو قبول بکنه. بعضی هم اینو گرفتن در مسئله خداع و قش نهن نبیه. عرض کردم کرمی اخیرم عرض کردم به ذهن من میاد حرف مرحوم ناینی خوب باشه، ایشون قرار رو هم به معنای خداع گرفته، فریب و مکر و اینها، هم به معنای قرار و معنای جهل گرفته، هم به معنای خطر گرفته، گفته هر سه معنا مراده، لیکن چون این سه معنا طولیان اشکال نداره، یعنی اگر کسی جهل پیدا کرد این زمینه مکر و خداع و فریبه، اگر فریب شدن زمینه خطر و دعوا و اختلاف و تناسب. پس بگیم هر سه معنا مراده، هم جهل مراده چون زمینه است، بعد مکر و فریب مراده چون جهل یا عدی به مکر و فریب، و هم خطر مراده چون اگر سرش کلا گذاشتن منشأ خطر و دعوا و تنازع میشه. نه اشکال نداره، میشه نسبت داره. این راجع به این مطلب. به هر حال ایشون دو تا، البته اون ذکر عوض هم شاید سومی باشه، علم که همون دومیه. پس ایشان سه دلیل اقامه کردن برای اینکه معاوضه نیست، یکی اینکه ربای معاوضه در قرض نمیاد، یکی قرار حدیث لا قرار نه نبیان قرار شاملش نمیشه، یکی هم که ذکر عوض درش نمیاد. البته ذکر عوض رو بیشتر حالا شاید بعضی از راه قرار گفتن، بعضی هم صدق معامله. اما توضیح کلام مرحوم شیخ این که لا یجری فیه ربا المعاوضه، این اشاره به اینه که اصولا اون چی که در باب قرض به عنوان ربا هست غیر از اونیست که در باب ربای معاوضه است. البته عبارتش خیلی واضح نیست، حالا من یه توضیح اجمالا هست کنم بعدم توضیح بیشتری. ما عرض کردیم دو جور ربا داریم، یه جور ربای قرضی داریم، مثل این که 100 هزار تومان به کسی بده 120 تومان ازش بگیر، این اصلا ربا القرض یا ربا الفرض یا ربا النسیعه میگه. یکم ربای نقدی داریم یا ربای معاوضی، 10 کیلو گندم بده 15 کیلو گندم بگیر. توی کلمات اصحاب ما غالبا وقتی نگاه بکنید هر دو ربا رو یک جور گرفتن، هر رمر ربا رو به هر دو زدن. توضیحش دیروز اشاره کردم، امروز حالا بعد شاید توضیحی بدم. اون توضیحش اینه که اونی که آیه مبارکه هر رمر ربا داره، اون ظاهرا فقط ربای قرض، اون اصطلاحا ربایی که متعارف بوده. عرض کردیم ربایی که متعارف بود در مکه ربا به این صورت، یعنی در مقابل ربا مضاربه بود، چون اهل مکه اهل چیز نبودن، کشاورزی و اینجور چیز در مکه نبود، وازن غیر زیزر، یا از راه مضاربه بود که تجارت بود، تجارت میکردن. و عرض کردیم چون مکه در بیابان بود، معظم تجارتشون زمینی بود، اینا تجارت دریایی ازشون نقل نشده، حالا با یک بحثی دیگه هم که اصلا عدهشون از دریا میترسیدن. غیر از اون مطلب تجارتشون زمینی بود، یعنی از راه زمین میرفتن تا یمن، این یک تجارت بود که در زمستان در هوای سرد انجام میشد. یه تجارت هم به طرف سوریه و شام میرفتن که در ایام بهار تابستان و بهار انجام میشد، در گرما اون طرف میرفتن طرف شمال، سرما هم طرف جنوب، رحلت شتاء و صیف که در قرآن هم به این اشاره شد. اون وقت اموال میذاشتن، کسی که انجام میداد سود بهشون میداد، این یه راه سود بود، اینی که شرعن هم جایز مضاربه و قراض در مدینه، قراض در مکه قراض هم بهشون گفت. در مقابل این ربا بود، رباش به این صورت بود که به افراد میدادن، دیگه کار به تجارت نداشتن، آخر سال اینقدر ازش میگرفتن. خب ربا ممکن بود اشکال مختلف داشت، یا به صورت همون در خود اهل مکه بود، بعضیشون هم رباشون توی طائف بود که توضیح دادیم، پول میگرفتن از یک تاجری برای خودشون خونه و زندگی و باقی، و چون تاجر سرد بود و آب داشت و کوهستانی بود، واقعا از حکمت‌های الهی است، حضرت ابراهیم این همه راه از فلسطین تشریف بردن تا مکه، خانواده اونا رو تو این منطقه گوشم وادی غیر زیزه، هفتا که اون منطقه یک منطقه سرسبز خرم سرد ییلاقی درجه یک به اصطلاح، علی حال حکمت الهی اینطور اقتضا میشه. اون وقت اینا این رو اصطلاحا ربا میگفتن. مدینه که پیغمبر تشریف آوردن، در مدینه یهودی ها ربا خوار بودن، اونا دیگه توش نداره که مثلا برای سرمایه گذاری، اونا ربا میدادن. و عرض کردیم ظاهر آیه مبارکه یهودی ها اعتقاد داشتن ما به یهودی ها ربا ندیم، به غیر یهودی یا به مشرکین یا به مسلمین، بعدها رباخاری مال اینها بود. و یه دفعه دیگه هم عرض کردیم اینا چون این کار تاریخیه، توی آیات مکی من ربا رو ندیدم، توی آیات مدنی ربا آمده. و از بعضی شواهد شاد بشه در آورد که از سال چهارم هجرت تحقق ربا در مدینه، یعنی نهی از ربا، بعد تدریجا روی این ربا شدت پیدا کرد. و اگر سال چهارم باشه، هنوز عباس عموی پیغمبر به مدینه نیامده بود، مسلمان شده بود اما اخفا میکرد اسلامش. عباس سال هشتم به مدینه آمد، همون سال هجرت الوداع بس، سال به اضافت مکه. ایشون در اون سال وارد مدینه هم نشد، تو راه با پیغمبر رفتن برای فتح مکه. بله آقا شد، میگن به اکراه خارج شد، در جنگ بعد اسیر شد، به اکراه خارج، به زور برده، اما مسلمان بود در واقع، مسلمان. علی حال این نکته رو دقت بفرمایید، بعد در مورد ربا فعذن و به هر من الله و رسوله و خود پیغمبر، و اصولا اگر شنیدین قصه وفد نجران به اسا گروهی که از نجران مسیحی هایی کنم، مباهله مباله معروف، نامه پیغمبر هست، پیغمبر نامه ای رو قرار داد رو با اینا امضا کردن که اینا بهش عمل بکنن. یکی از عجایب اینه که یک ماده اون مقاوم به سما معاهده این است که ربا نخورن، خیلی عجیبه، که از موادی که در اونجا پیغمبر معلوم میشه مسیحی‌های نجران هم رباخاری داشتن، یکیش این بود که ربا نخورن. این در سال دهم این معاهده رو باشون بستن. سال بیستم هم عمر به این عنوان، چون چشم پیغمبر دونه یواش یواش مشهور رباخاری شدن، این نظام بانک و پول و سود و این حرفا، یواش یواش رباخاری در میان اونا رو اصلا میگن. یعنی عمر برای این جدنا بیرون که اینا از نجران بیرون کرد، اصلا از کلدن دستور داد مسیحی‌ها رو از نجران بیرون بکنن به خاطر اینکه نقض معاهده یا اصطلاح امروز کنوانسیون با رسول الله داشتن، طبق اون معاهده باید ربا نمی‌خوردن و مشغول ربا خالی شدن. به این عنوان عمر اینها رو از مدینه بیرون کرد که از نجران که شما ملتزم به قراردادتون و تعهدتون نشدین، خلاف تعهد کردید. میخوام وضع ربا رو اجمالا براتون اون شدتی که داره روشن بکنم. اون وقت آیه ربا ناظر بود و همون احل الله البیع و حرم الربا هم ناظر به همینه، یک جور معامله بود. ولذا مشرکین هم میگفتن مثل بیعه، مثل که امروز میگن، میگن این نرخ تورم، این سود اشکال نداره کنه الاخری حرفایی که گفته میشه و این ربا نیست اصلا. این ربا، این حرف را هم وقتا میگفتن که این ربا نیست. مسیحی ها مز... یعنی یهودی ها مشرکین، انما البیع مثل ربا، فرقی نمیکنه شما الان هر دور نقد باشه، یکی نقد باشه، یکی نسیه باشه، چه فهم میکنه؟ من 100 تومن به سر اینم قرار داد، اینم عقده، اونم عقده، اینم عقده. پیغمبر اکرم در آیات مبارکه نهی از ربا، تحریم ربا، شدت در ربا، حالا در بعضی از روایات میگم در همون من ربا کذا، البته فکر نمیکنم اون ربا رو این که در مصادر ما هم آمده تصدیقش خیلی مشکله که یک درهم. به هر حال روی ربا خیلی تاکید شده، به شدت تاکید شده، نمیشه انکار کرد.
تغییر انما البیع مثل ربا نشون میده که بس در درجه اول اون که رایج بوده ربای معاوضی بوده،
معاوضی نبوده. نه میگن مثل اون خرید و فروش دیگه، چه فرق میکنه؟ من 100 تومن میدم، 120 تومن میگیرم بعد از دو ماه، چه فرق میکنه؟
یعنی تشبیه مغلوبی که اینجا میکنن، یعنی که
گفته شده مغلوب، یعنی انما ربا مثل. حالا اون بحث اصلا چیه، خدا آیه چیه، کلی مثل و شیطان و لمیت خبت، این لمیت خبت مال چیه دیگه، یه وارد آیه بشین طول میگشه. اجمالا تو ذهن من هست، خیلی فراموش نگرد.
استاد مگر احکام شرعی از قبیل قضای حقیقیه نیستن؟ حالا متعارف نباشه ربای به اصطلاح
معاوضی،
چه اشکالی داره؟ شامل
اون اصلا ربا نبوده، ربا اصطلاحا اون بود.
موضوعا اصلا ربا نمیدونستن؟
بله دیگه، بی مثلا 100 کیلو گندم خوب به 150 کیلو گندم متوسط، این بی جاریشون بوده. اوغلایه با قول شما اوغلایه هم هست. حالا اونم میگن اوغلایه، فقط این یکی نیست. علی حال دقت فرمودین، پیغمبر اکرم این ربای نقدی رو هم حرام کرد، لکن حرمت این ربای نقدی در جایی بود که نقده این چیز باشه، مکیل و موزون باشه. اگر معدود بود مثل پارچه یا مثل زمین یا مثل گردو، مثل تخمق در اون زمان، اینا جزء معدودها بودن. عرض کردیم اگر بناشون به این بود که حجم یک شیء رو نگاه بکنن، این مکیل بود. سنگینی یک شیء اعتبار و عقلایی باشه، این موزونه. فرق بین موزون و مکیل اینه، دلیلش عقلا، خود این امضا شده، رغبات عقلایی است. اما اگر تفاوتشون کم بود به معدود درستش میکردن. مثلا پارچه مکیل نبود، موزون هم نبود. البته یک مشکلاتی در اینجا داره، نمیخوام وارد بشم، خوبه چون بعضی احتمال، مثلا احتمال داره چون داره که پیغمبر زکات رو به حسب وسخ میگه، وسخ مثل یه پیمانه‌ای بود، حالا فرض مثل یه گونی، چطور مثلا یه زمانی نمیدونم کدوم از شما آقایانتون شده یادتون هست، گونیای آرد در ایران مثلا 80 کیلو بود، حالا شده 40 کیلو، اما شهر خوزستان از 50 کیلوه. این یک وسخ یک حجم معینی داشت، مثل یه پیمانه فصل از چوب درست بکنن. شواهدش اینه که وسخ که زکات با اون میگیره پیغمبر، به صورت حجم بوده، یعنی مکیل بوده. پیمانه، پیمانه رو ما کیل میگیم به فارسی، پیمانه اون کیله. اگر این باشه یک مشکلات چیز داره ها، یه مشکلات تحویل و تحول داره. و مثلا راجع به کلمه آب رطل آمده، متاسفانه رطل یا رطل هم پیمانه بوده که احتمالا لیتر انگلیسی از این گرفته شده، همین رطل عربی، اون الان پیمانه است، لیتر الان پیمانه است. و هم به عنوان وزن بوده، هر دو بوده. این که آب با رتل آمده یک احتمال هست که مراد وزن باشه. علمای ما اینه گرفتن الان در کتاب ها مثلا 384 کیلو 3 کیلو وزن کر رو نوشتن، لیکن احتمال داره که مراد پیمانه باشه، حجم باشه، به قرنه این که آب هنوزم که هنوزه اصلا موضوع نیست. شیر یک زمانی با پیمانه بود، الان موضوع هم هست. گردو یک زمانی عددی بود، نه پیمانه بود نه وزن بود، اما الان با وزنم حساب میکنن. حالا به هر حال این یک نکته است که در طول تاریخ بشری بوده و رقبات روش عوض شده و اینو باید یک حساب خاصی برش کرد که فعلا فقط اشاره کرد. وقت پیغمبر اکرم در روای معاوضه فقط تو مکیل و موزون گرفتن. بعد از اون هم پیغمبر اکرم ربای قرض رو حرام کرده. قرض بی نیست، معامله نیست، قرضه، لیکن به این صورت یه مبلغیش رو بهش قرض میده، میگه برگردوندی مثلا بهش 100 تا هم میده، میگه وقتی برگردوندی 20 تا هم روش بگذار، یا وقتی برگردوندی 2 تا خروس هم روش بگذار. لازم نیست که از جنس همون باشه، این در قرض دیگه لازم نیست جنس همون باشه. اینو که میخوای برگرد، این قرضه. پس یک ربای معاملی داریم، ربای نسیه، یک ربای نقد داریم، 100 کیلو گندم به صد، یک قرض ربوی داریم، مالی رو به کسی قرض میده لیکن شرط میکنه زیادتر برگردونه. در اولی معامله است، اصلا معامله واحدیه. میگه این 100 تومن بهت دادم در مقابل 120 تومن. دوم میگه نه، من به 100 تومن قرض میدم، لیکن وقتی میاری یه چیزی هم روش بگذار، 2 تا خروس هم روش بگذار مثلا. یه چیزی رو شرط میکنه، دقت کردین؟ این اسمش قرض ربوی است. اون ربای فضل یا ربا نسیه است، این اسمش قرض ربوی. مرحوم شیخ حالا اصطلاحی داره، لا یجری فیه ربا المعاوضه، در قرض ربای معاوضه نمیاد. اینا آیون تفسیر کردن که ربای مرادیشون ربای فضله، ربای نسیه است. چرا؟ چون در باب ربای فضل شرط نیست مکیل و موزون باشه، اون ربای نقد مکیل و موزونه. در ربای فضل مطلقا حرامه، معدودم باشه حرامه. 100 متر پارچه بهش بده، بگی بعد از یک سال 120 متر برگردون، یک 100 متر، اون مطلقا حرامه، معدودم باشه حرامه. اما اگر نقلن 100 متر پارچه داد به 120 متر پارچه، این اشکال نداره چون معدوده. نقدش اشکال نداره، نسیهش اشکال داره. لذا ایشون فرمودن لا یجری فیه ربا المعاوضه. پس اون میشه که قرض غیر از عرض کردم. من نمیدونم مراد شیخ از فیه خود قرض ربوی است یا ربای نسیه است، این هنوزم. و اشکالم کردن آی خویی که حدود یک صفحه اینجا یک اشکالی کرده علامه فی تقریر در این محاضراتیشون که من دیدم، اون تقریر دیگه نگاه نکردم چون ملتفت نه. دوبارم خوندم، تا کمی گیجم بودم دوبارم خوندم، اصلا نفهمیدم مرادیشون چیه. لذاله اون متعرضش نمیشیم، چون اصلا پی نبردم که هدفیشون از این اشکال چی هست. البته خب احتمالا آقای خوی این خیلی قدیم نوشتن، محاضرات درس اولشون بوده. بعدها خب یعنی انصافا انسان بین این کتاب بیشان یا مکاسب محرمش با این کتاب هایی که بعد مثل مستند و یا تنقیح فرق زیاد میبینه، انصافا فرق زیاد. حالا نظام گاهی وقت ما شبهه میکنیم که خیلی بیشان نسبت ندیم، شما حالا شاید اوائل امر شما تقیل و تأخیر مکاسب ندارم، من ندارم چی دارم تقیل توحیدی همون دوره از ظاهره نشتن دو دورهشون گفته باشه مکاسب نشتنه. این هم محرمه است، هم بیع هم خیاراته. محاضرات فقط بیعش چاپ شده، محرمش که سابق چاپ شده بود، بیعش هم چاپ شده، هم سابق اخیرن شده، هم کامل چاپ کرده. اما این مال همون یک تقریب آیا توحیدی هم داره چرا؟ اما به نظرم یکیه، فهم نمی کنه، احساس نمی کنه آدم، یکی شاید توضیحات بیشتری. به هر حال چون مطلب ایشان واضح نبود، حالا من ملتفت نیست. مراد مرحوم شیخ اینه که در باب قرض هست. البته یک اشکالی شده که این تعبده در ربای نسیعه مطلقا شارع حرام کرده، در ربای نقد در یک صورت معین که مثلا مثل که چیز باشه از جنس واحد باشه. اولا جنس واحد باید باشه، ثانیا اون زیاده هم از همون جنس باشه و نقدم باشه. لذا به شیخ جواب دادن. عرض کردم این سوال و جواب همش مبتنی است بر اون نکته‌ای که عرض کردم. اینا در ذهن مبارکشونه که نه مصادیق لباس و توضیحاتی که من سابقا مناسبت دیگه دادم، حالا در ذهنتون اجمالش الان میگم چون چند بار گفتم. عرض کردم اون چی که ما از ظواهر مجموعه روایات در میم، حالا با خود این طرح هم احتیاج به بحثی داره، یه طرح کلی راجع به کل شریعت هست و اون که اصولا تو مرحله قانون و نظام حقوقی و فقهی که در اسلام هست، بلکه به یک معنای حتی در نظام‌های اخلاقیش یه چیزهایی به عنوان اساس و زیربنا و اساسه که اینها غالبا توسط قرآن بیان شده. یه چیزهای دیگری هم هست که توسط سنت پیغمبر جعل شده. توضیحاتش هم گذشت حقیقت سنت چیه. اون چه که از روایت فعلا بحثا به اجمالی ارجاع انجام میدیم در میاد، سنت اون چیزیست که خود پیغمبر قرار داده. حالا این سنت پیغمبر بر چه اساسی؟ نفس نبوی که قابل احاطه هیچ بشر نیست. اما اون چه که از ظواهر ادله در آوردیم این است، مجموعه سنن پیغمبر رو اینجوری باید حساب کرد، یا توی واجبات یا توی محرمات، یا توی مقام اثبات واجبات مستحبات یا توی محرمات یا مکروهات. اگر واجبات باشه اونی که الان برای ما در آمده مجموعش، سنن پیغمبر به عنوان مکمل مطرحه، یعنی امر استقلالت از نظر قاعده اصولی امر استقلالی هم نداره. خوب دقت کنید، امتثالش هم بکنه امر ثابت نمیشه، چون خودش فی نفسه جعل نشده. مثل ذکر رکوع، شما بشین ذکر رکوع بگین، ذکر رکوع امر سنته که ذکر رکوع در نماز ثابت نمیشه، چون در نماز شارع ذکر رکوع قرار داد نه ذکر مستقلن. و من عرض کردم اون چی که از مجموعه روایات معلوم میشه آیات رو، فرض کنیم نماز که تنها عن الفحشاء والمنکر، این یه فرضش اینجوریست، یه چهار دیواری با یک سقف، این خودش انسان در مقابل باران و سیل و حیوانات و حشرات و اینا نگهداری میکنه. اما ممکنه داخل اتاق زینت نباشه، تمیز نباشه، کثیف باشه، خاک باشه، آشغال باشه، بعضی از حشرات سوسک و موسک و اینجور چیزا باشه. سنت در حقیقت این است که اون اتاق تمیز بشه، مرتب بشه، گچکاری بشه، چراغ بشه، نورانی بشه، اطرافجانی بشه و الی آخری. اون دیگه که از سنت میفهمیم اینه. و لذا فرض کنید مثلا یه نمازی هست که به ابو حنیفه نسبت دادن که اون، اما توی این قصه مال یکی از شوافه، چون شوافه با ابو حنیفه بد بودن، یکی از شوافه مقابل اون سلطان برای اینکه نشون بده نماز با ابو حنیفه بلند شد و با آب نبیز وضو گرفت و پوست سگی پوشید داره قصه. بعد علمای احناف هم گفتن نه بی خود میگه، گفتن کتاب ابو حنیفه اردن در این نماز درسته با پوست و سگ با فلان و با نبیز و الاخر خروج از نماز که ذکر شد که دیگه نمیخوام. فارسی مثلا سوره رو فارسی خون، بعد از هم سوره رو فارسی خون، اونم یه تیکه سوره الهی حاله تفسیر ترجمه های مدهامتان. و بعدم البته بعدم علمای حنفی نوشتن، خیال نکنه فقط به همون مجلس ختم شد، علمای حنفی سعی کنه از این اشکال معروف این کاری که اون آقای شافعی کرده جواب بدن که حالا وارد بحثی میشه. این مطلب درسته، یعنی شما تصویرتون این باشه که اگر اون نمازی که ابو حنیفه، خب یه قسمتش که واقعا فتوا ابو حنیفه است، حالا نمیشه این کار کرد، به فتوای ابو حنیفه اون مثلا اون اتاقی است که جلو حیوانات رو میگیره اما تاریک و سیاه و نمور اینا. خب حالا اگه نماز از اون بهتر شد، مثلا فرض کن آشغالاش جمع کرد، وقتی اون نماز که ما مثلا میگیم طریقه اهل بیت یا اون نمازی که امیرالمومنین که این نماز رسول الله، اون در حقیقت یک نمازی است، یک اتاقی است که خیلی زیبا گچکاری شده، همه چیزش مرتبه، چراغش الی آخری. این مراد از سنت اینه. و اینی که به اصطلاح عادتا بین مسلمین درش اختلافه تو سننه، در اون آرایش اتاق و وضع اتاق چجوری باشه. در روایت هم داره از صلات میزان، خود نماز میزانه، یعنی اینکه انسان خارج میشه نمیشه، به راه میاد به راه نمیاد، انحراف پیدا میکنه نمیکنه. ببینید نماز میخونه، تا نماز میخونه خیالتون راحت باشه، از صلات و میزان. فمن وفا استوفا، یا فمن وفا استوفی، چند جور خونده شده شرط و جزاش، وارد اون بحثش نمیشه. علاوه کیف ماکان و اون چه که یکی از مواردی رو که خوب دقت بکنید، بحث لطیفیه، اینه که عبدالرحمن ابن عوف به امیرالمومنین گفت بین که علا کتاب الله و سنت نبی و ما سار علیه شیخان. البته اهل سنت یعنی اون دستگاه خود خلافت خیلی سعی نکرده این رو گنده بکنه، ما شیعه ها گندش کردیم، دارند اما جور دیگه هم دارند، اما انصافا این خب خیلی زننده است، چون بین این زمانی که این مطلب رو مطرح میکنه با امیرالمومنین 13 سال از وفات پیغمبر گذشته. در طی 13 سال که سال نیست، سال زیادی نیست، معلوم میشه یک مجموعه اعمالی مطرح بوده به عنوان ماسار علیه شیخان، که من همیشه عرض کردم که از کارهای خوب اگه آن میخواین تحقیق کنم، این مجموعه ماسار علیه شیخان که امیرمون باش مخالفت کرد، این تشخیص بدیم یه 2 3 4 5 این کار، این ماسار علیه شیخان ظاهرن یکی چند تو مسائل نماز بوده، این خیلی مسئله مهم، یکیش هم احتمالاً تو مسئله وضو بوده، این که در مسئله نماز، حالا خود عثمان هم که مقدار دارن مثلا در منا نماز قصر میخوندن، به عثمان گفتن تو نماز در عرفات تو نماز قصر میخونه، ده از مسلمان شرح دور آمدن، بعدم که به شرح خودشون بازم قرنگه خلیفه نماز قصر خوند، دارکت خوند، لذا عثمان نماز 4 رکعتی میخون، یعنی یک تحریفی نسبت به خود نماز که اصل کاره، خیلی عجیبه، این چیز غریبی است انصافا. در این روایت رو من در کتب اهل سنت هست در سننشون، اما تو بخاری فکر میکنم نباشه، یکی از صحابه است میگه من پشت سر امیرالمومنین نماز خوندم، فذکرنی به صلات رسول الله، خیلی تعبیر عجیبی است، این خیلی نقطه تأمل تاریخه، این زمان امیرالمومنین 25 سال با پیغمبر فاصله، معلوم شده این تقیه 25 سال یه بازی با نماز در آوردن که این صحابه بعد از 25 سال میده این نماز شبیه نماز رسول الله، این اگه بشه درش میده مسترش توی سنن دیدم، من تو مجامع المسانید چیز ابن کثیر هم دیدم، ابدا اصلا ظواهر نماز رو عوض کردن، خیلی عجیبه این، خیلی قضاوت عجیبی است، یادم میاد سندش هم معتبر تو ذهنم حالا شمالا که میگه پشت سر امیرالمومنین علیه السلام نماز خوندم، تذکرنی به صلات رسول الله. حالا به هر حال وارد بشیم تایشون بخونن. پس یک سنن در امور واجبات یا مستحبات، این به معنای تکمیله، به معنای مکمله. دو، سنن در محرمات، پیغمبر در محرمات هم سنن داره. اون چه که برای ما فعلا روشن شده در باب محرمات دو نکته است، البته ما که احاطه به حقیقت ما فعله النبی و ما اراده الله نداریم، اما ظاهرش دو تاست. یک مقدار چیزهایی رو که خداوند به عنوان فریضه قرار داده بود، پیغمبر هم به عنوان سنت موارد دیگری در محرمات قرار دادن، لیکن انسان وقتی تأمل میکنه میبینه این جعلش به خاطر مقدمیته. مثلا خداوند ربا رو حرام کرد که ربا یک جور معامله بود، ربای نصیحه، وقت ممکن بود بعضیا برای این که این ربا رو انجام بدن میگه آه من ربا نکردم، قرض بهش دادم، نگفتم 100 تومن در مقابل 120 تومن، ببینید 100 تومن در مقابل 120 تومن این رباست، من بهش گفتم 100 تومن بهت قرض میدم 100 تومن، لکن وقتی میاری دو تا خروس هم روش بگذار، یه چیزی هم اضافه، این قرض، این ربا نیست، دقت کردید؟ لذا این رو پیغمبر جداگانه تحریم کرد، خوب دقت کنید، یک، ولذا فرمود کل قرضن یک جور رو منفعتن، در حقیقت پیغمبر در باب ربا دو تا سنت دارن نه یکی، یک سنتشون در باب قرض که کل قرضن یک جور رو منفعتن فهو ربا، این یک سنته، یکی هم در خود بیعه، بیع نقدی، این یک سنت دیگریه، این دو تا با هم دیگه گاهی خلط میشه، اولا در کلمات ما خیال میکنن هر سه داخل میشه در حرم الربا، نه، حرم الربا یکیه و اون ربای نصیحه، و این ربایی که متعارف بود مخصوصا عرض کردم حتی قبل از اسلام به یهودی ها و به نصارای نجران هم نسبت داده شده، به یهودیان خارج از دنیای به اسلام هم نسبت به هیره، که مثلا یهودی هیره این کارو میکردن، پس یک ربای نسیعه بود که اینو قرآن حرام کرد. دو تا هم به سنت رسول الله حرام شد. یکی قرضی که اجبر منفعتن، که این ماهیتن قرض بود، لکن چون منفعت داشت لازم هم نبود دیگه مکیل باشه، موزون باشه، معدود باشه، هرچی باشه، هرچی رو شما قرضه ها اشتباه نشه، قرضه یعنی من این 100 تومن دادم که از اون 100 تومن بگیرم، همون بدلش رو بگیرم، من در عهده شما، قرض واقعا قرض، لکن اضافه کرد یک چیزی رو، خوب دقت کردیم، اضافه کرد، این شد کل قرضه نیجر رو منفعتن تا و ربا. دوم بیع نقدی، این قرض نیست، بیعه، لکن این رو پیغمبر در خصوص مکیل و موزون حرام کرده، در معدود حرام نکرده. پس یک فریضه داریم که ربای نسیه است، چون در کلمات اصحاب ما قدیمن و حدیثن اینجور نیامده، ما امروز کمی خارج شدیم از بحث ربا. یک فریضه داریم که اون ربای نسیه است، روشن شد؟ و لذا اگر شنیده باشین در کتب اهل سنت الا ماشاءالله که ابن عباس با ربای نقد مخالف بود، میگفت اشکال نداره، این از یکی بعض صحابه دیگه هم نقل کرد. اون چه که ابن عباس باش مخالف بود سنت پیغمبره، نه با ربا، اشتباه نشه، چون ما الان گاهی با سنی هم صحبت میکنیم، اونا این مطالب رو درک میکنن، میفهمن به راحتی، ما چون گاهی وقت از اصطلاحات خارج میشیم. اشکالی که ابن عباس داشت این بود که اینا قبول نداشت، میگفت اون ربایی که خداوند در قرآن حرام کرده ربای نسیه است، درست هم هست، حرف ابن عباس هم درست. لذا همینه که ایشون فرمودن اوغلایی است، 100 کیلو گندم درجه 1 میدیم، 150 کیلو درجه متوسط میگیریم از ابن عباس. البته خود من هم هنوز به عنوان شخص خودم شبهه دارم که ابن عباس، البته ابن عباس خب چند دفعه عرض کردم در وقت وفات پیغمبر 10 سالش بود یا 11 سالش بود. اینی که بعضی‌ها نوشتن مثلا اصلا ایشون سال 8 تازه عرض کرده، وقتی اومد رفتن طرف مکه، چون مال جنگ بود. و لذا ابن عباس اگر چیزی نه گاهی قضایی نرم که سال دوم هجره، سوم هجره، قطعا از دیگران شده، نه عمر خودش در مکه 2 سال 3 سالش، اون که عمرش در مکه، و قطعا ابن عباس در سنی هم نوشتن، ما خیال نکنیم این مطلبیست که سنی ها یه بابی باز کردن، این باب هم تو کتب حدیث و درایت الحدیث هست، در بخش حدیث مرسل، که حدیث مرسل قبول کنیم یا نه اونجا دارن، تو کتب اصول هم تو بحث حجت خبر دارن، این باب در هر دو کتاب آمده، هم در درایت الحدیث و در هر دو هم نوشتن ابن عباس احادیثش مرسله. فقط ابن عباس نیست، ما غیر از ابن عباس هم داریم که بچه بودن، جوان بودن که مطالبی رو نقل کردن از پیغمبر، ولی ابن عباس 10 ساله نیست. قرص وقتی لذا عنوان دارن مرسل و صحابه، اصلا عنوانشون اینه مراسیل و صحابه، لذا مشهور بینشون. اصلا راجع به ابن عباس 2 مورد نوشتم، نمیشه 2 مورد، ده ها صدها مورد وجود داره. از ابن عباس پرسیدن تو این نشینیدی؟ گفت نه فلانی من گفت، از تصریح کرده که من نشینم. ابن عباس از مکثرین حدیثه، هزاران به بعد از ابن عباس هم در اختیار داره، نه اینکه یکی دو تا. این اسم میشه مرسل صحابه، چون صحابه رو عدول میدونن، میگن ابن عباس از هر صحابی نقل کرده باشه قابل اعتماده، روشن شد؟ اونا از این باب وارد شدن روی مبنای کسایی که صحابه رو در این جهت اشکال میکنن. این مرسل صحابه اشکالش به حال خودش محفوظه، اشکالش حل نمیشه. حالا اینم راجع به این، و اهل سنت نوشتن که بعد ابن عباس رجع عن هذه الفتوا، اونم گفت که ربای نقدم حرامه، اینو نوشتن. قرار اگر از ابن عباس نقل شده، نه به این معنا که خیال کنه مثلا ابن عباس که یک صحابی یا غیر از این پسر عموی پیغمبر، خب مرد واقعا مرد با استعدادی با قابلیت، ابن عباس یه دارت المعارف نمشین یا نه، یعنی واقعا یه موسوع است به اصطلاح عربا داره که گاهی صبح که میشه مثلا میگه ساعت الفقها، ها یک ساعت فقها میگن بحث می میرسن بیرون ساعت شعرا، شعرا میشه باز مرسی شعر میکرد با ساعت الفلان، هر تاریخ مثلا باز میشه مطلب، یعنی با افراد مختلف و افکار مختلف ایشون وارد بحث میشد، یه قدرت علمی خاصی داره، نمیشه انکار کرد. ابن عباس جای انکار نیست و خب خودش هم که شاگرد امیرالمومنین حضرت چقدر گرفته. علی ای حاله نوشتن که ابن عباس بعد برگشت و اینو قبول کرد، این قبولش به عنوان سنت، روشن شد؟ بحث این است که محرماتی رو که پیغمبر اکرم به عنوان سنت قرار دادن خوب دقت کنید که ما فهمیدیم فعلا، اگه شما فهمیدین دنبال دو نکته داره، در واجبات یکی، در محرمات دو نکته. یک، ممکن است از باب مقدمیت باشه، یعنی اگر شما ربای نقد رو انجام دادین یواش یواش ربای نسیر هم انجام دادین، این مقدمیت. 100 کیلو گندم فروختین به 150 کیلو گندم نقدن، فردا چی میگین؟ میگین 100 کیلو گندم میشن به 150 کیلو بعد 6 ماه، این میشه ربای نسیه. روشن شد؟ اگر پیغمبر سنتی قرار دادن، چون میدونن این کار اگر شد میکشه شما رو به اون حرام الهی، این از باب مقدمه حرام، پیغمبر او رو حرام کردن. اگر شما 100 کیلو رو به 150 فروختین نقدن، فردا همین 100 به 150 نسیتن میفروشین، اون نسیتن که رواز میگه چه فرق میکنه؟ من کی میتونم 100 کیلو به 150 کیلو نقدن بفروشم؟ خب نسیتن بفروشم. یک، امکان داره از باب مقدمیت باشه. احتمال دوم این که این واقعا ربا باشه ولو مردم اون ربا ندونن، کشف عنه رسول الله، این یک مصداق واقعی رباست، لیکن ما اون ربا نمیدونستیم، مردم اون ربا نمیدونستن. روشن شد؟ کل قرض یجر رو منفعتن، ممکنه نکتهش روشن شد انشاءالله. نکتهش این باشه اگر شما قرض دادید با منفعت، فردا اینو شما به ربا میکشه، این مقدمه میگن. پس تشریح کرده رو این نکته، یا مقدمیت یا یک مصداق خفیس که با خبر نداشتیم. پیغمبر با اون نفس نبوی خودش، این چون در یه روایت داره که در شب مبعث خداوند متعال اضافه بر اینکه تمام حقایق وحیانی رو به قلب رسول الله افاضه فرمودن، تمام حوائج امت رو تا روز قیامت هم بر رسول الله نشون دادن، لذا سنن رسول الله طبق اونه، یعنی سنن رسول الله طبق همین نیاز ها. یعنی پیغمبر میدونستن که در امت این دو راه رو میرن، این دو راه معدی به ربا میشه، یا این دو راه ربان اصلا مردم خبر ندارن، این میگه اسمش قرضه، این در حقیقت رباست، این خیال میکنه که قرضی که میده یک منفعت توش میگذاره هنوز قرضه، صاحب قرضم داره. درسته تو میگی من 100 هزار تومان دادم که به صد سال هم 100 هزار تومان بگیریم، 5 تا خروس هم روش بگذار. پیغمبر میگه اینم خیال نکنی 100 تومان در مقابل 120 تومان رباست، 100 تومان با این منفعت هم میشه ربا، یا مقدمه است برای وصول به ربا، یا خودش رباست اصلا، این خودش رباست، شما خبر ندارین، اون ربای نقد هم رباست، شما خبر ندارین. 100 کیلو گندم به 150 کیلو گندم نقدن، این هم رباست، اینو شما خبر ندارین. پس بنابراین با این مطلبی که ما عرض کردیم، اینی که ایشون فرمود لا یجری فیه ربا المعاوضه، به نظر من معلوم شد که خیلی خب این هر کدوم یک حساب خاص خودش داره، ربای نسیه به قرآن ثابته، حساب خودش داره، ربای نقد حساب خودش داره به سنت. اگر ربای معاوضه تو قرض نمیاد، چون هر کدوم حساب خودشون داره، قرض ربوی هم حساب خودش داره، قرضی که منفعت درش داره اونم حساب خودش داره، یکی به کتاب، دو تا به سنته، هر کدوم معیارهای خود. این که لایجریفی حرف عجیبی از مربوط میشه، اون طبیعتا هر کدوم بر خودش یه عنوانی هست، این که لایجریفی ربا المعاوضه حرف عجیبی. مضافاً یک نکته ای رو، چون بعدم مرحوم شیخ داره یک نکته ای رو من کرارن عرض کردم، ببینید در مسائلی که ما خودمون درش رکن هستیم، اینجور نقضها درست نیست، راه استدلال نیست. لا یجیفی یاره بر ما، خب لا یجیفی تعبد، بابا شما خودتون قرض میدین، وقتی خودتون قرض میده انشاء چی میکنین؟ نمیخواد بگین یجریفی لا یجری، نمیخواد اینجور استدلال بکنین، بگید آقا من وقتی پول رو به کسی قرض میدم تعویض نمیکنم، معاوضه ای نیست. نمیخواد بگین چون لا یجری فیه ربا المعاوضه، این ادراکی شماست، وجدانی شماست، اصلا این سنخ استدلال درست نیست. خوب روشن شد؟ فکر میکنم مرحوم سیدی حاشیه داره، شاید مراد ایشان این باشه، حالا مراد ایشان این باشه نباشه، این مطلب رو من سابقا کراه عرض کردم. اصولا در مسائلی که در اختیار ماست ما انجامش میدیم، این نحوه استدلال که اون آثار شرعی بار نمیشه، خب شرطی داره، خب بقیه به وجدان خودمون، وقتی میگم این 100 کیلو گندم رو فروختم، این یک نوع معامله است به 100 تومن، این 100 کیلو گندم به شما قرض دادم، توی فروختم به 100 تومن معاوضه هست، توی به شما قرضا معاوضه نیست، توش معاوضه من انجام نمیدم، من سرکیب رو به شما میدم در عهده شما، سر سال که شد مثلش یا قیمتش من بدیم، این اصلا معاوضه نیست. لذا به نظر من اصلا این نحوه استدلال درست نیست، این نحوه استدلال لا یجری فیه ربل معاوضه، چون لا یجری فیه ربل معاوضه فلیس معاوضه، احتیاج بیده حرف نداره، وجدانن لیس معاوضه. چرا؟ چون این کاریست که ما خودمون انجام میدیم، 100 کیلو گندم به 100 تومن این معاوضه است، وجدان ما انشاء میکنیم، تعهد ما داریم انشاء میکنیم، 100 کیلو گندم قرضن خودش معاوضه نیست که،
100 کیلو گندم به 150 کیلو چطور؟
اون معاوضه است. نه ایشون میگه ربای معاوضه درش، یعنی در باب ربا مطلقا حرامه، میخواد مکیل و موضوع باشه نباشه، اصلا نباید بحث ربای معاوضه رو مطرح کنیم، ربای خب ربای معاوضه نباید چون دلیل داره، میگه هیچ، روشن شد رو نقطه، این سنخ استدلال درست نیست.
چرا 100 کیلو گندم 150 کیلو رو بی نگیره درکش 100 کیلو گندم
اون که بیعه که ربا بیعه که خیلی خوب میدونم ربا، ایشون میگه ربای معاوضه تو قرض نمیاد، حالا این قرضم مرادش یا قرض ربویست که یک چیزه یا ربا نسیه است یک چیز دیگری، با این توضیحاتی که من دادم میگم فکر میکنم
بی ربای نقد میگیره 100 کیلو گندم مثلا 5 تعریف بی میگیره، خب بهش میگن ربا نمیگن بی،
این شعاره قرارش دارم بقولون آقا گفت که اقلایی هم هست، این شعاره گفت هر هست،
یعنی بیم میگن بیم میگن تحریف میگیره بیم هست، حالا شعاره گفت ربا و خارج
کرد، این چه ربطه رو به بحث هست لایجریفی، یعنی در قرض مراد شیخ اینجور معنا کردن که لایجریفی در قرض ربای معاوضه، چون در ربای معاوضه باید مکیل و موضوع باشه، در قرض مطلقا حرامه اگر ربا توش باشه، این فیهش هم نفهمیدم مراد ربای نصیحه مراد ایشانه یا قرض یجر رو منفعت هم. اصلا معلوم شد سه تا ماهیت هم و سه تا دلیل هم دارن، هر کدوم یک حساب دارن، و لذا حتی نظر میخوام ممکن است شما بگین ربای نقد مقدمه است برای ربای نصیحه، اما قرض و اجر و منفعت مصداق رباست، چون ما دو تا معیار دادیم، ممکن یکی چه معیار باشه یکی چه معیار باشه. من خیال میکنم سعید بخاری سنن دیدم، نه از این سنن هم دیدم مثل دارمی اینجور چیزا دارقطنی، تو سعید بخاری تو ذهن نبود، تو این سنن خود میگم یک جای اینجوری دیده بودم، نه تو معجم ندیدم، من تو جامع المثانی ابن کثیر دیدم، اونی که من دیدم تو جامع المثانی ابن کثیر دیدم، لکن اون از سنن نقل کرده، ذکرنی به صلوات رسول الله، خیلی عجیب با 25 سال بازی کردن در قضا، خب یکی جمعه بود، چون عثمان بسم الله نمیگفت بسم الله رو برداشت، مسئله قصر اتمام بود، مسئله دیگه که الان زینشان نه ببینید این اسمش قرض بود، اون اسمش ربا بود، ربا معامله بود، او گفت 100 تومن دادم به 120 تومن، این معامله بود، اون گفت قبل تو عوض داره، ممکنه شارع آمد گفت آقا شما میگه من قرض دادم، میگه درست قرض دادی، اما روش از جنسش هم یه جنس دیگری هم هست، البته این که یجر و منفعتن ولو شامل نامه نوشتن، من 100 تومن به قرض میدم تا یک سال بچه‌ای که برای من یک نامه 10 صفحه‌ای بنویسه، این منفعتش این باشه عمل باشه،
درسته
اینا رو عرف اون زمان ربا نمیدونست، ربا این بود 100 تومن به 120 تومن، این ربا بود، این قرض حساب میکرده، اونها قرض دادن، پیغمبر میگه اگه قرض دادی یه چیزی هم زیادی گرفتیم رباست دیگه، چه
حاکمه برونه نه باره،
حاکم به معنای شارع و مفسر، نه به معنای بعضی از اهل سنت، بعضی از اهل سنت شاید مشهورشون قائلن سنن پیغمبر همون چیزیست که در قرآنه.